بسم الله الرحمن الرحيم. گفتیم که اشراقیون تمام کارهاشون رو به وسیله این لوامه و سوانه نوریه تنظیم میکنن، همونطور که بحثیون کارشون رو بر مشاهده مبتنی میکنن. بحثیون از مشاهده عالم طبیعت علم طبیعی رو و قواعد علم طبیعی رو استنباط میکنن و از مشاهده کواکب علم هیئت و قواعد نجومی رو. همچنین ما هم از مشاهده عالم عقول قواعد ذوقیه رو. بعد از اینکه این مطالب گفته شد، ایشون میفرماد کسی که بهره ای از علم ذوقی نداره در واقع حکیم نیست، اگرچه تمام مسائل مشائی رو مسلط باشه و به آنچه که در کتب مشا آمده واقف باشه. این رو حکیم نمی نامیم، زیرا که این شخص اگرچه حکمتی یاد گرفته ولی اعتماد بر حکمتش نیست، زیرا حکمت او مشتمل بر خطاها و اختلافات فراوانه و چیزی که مشتمل بر خطا باشه لایق نیست که اسمش حکمت نامیده بشه. شاهد مطلب که این حکمت مشام مشتمل بر اختلافات و خطاها هست اینه که ما میبینیم که سوالای زیادی بر مشا وارد شده که اونها در جوابش متحیر موندن اولا، و ثانیا میبینیم هر لاحقی که میاد سابقی رو رد میکنه و تخطئه میکنه، به طوری شده که الان دیگه شخصهای هوشمند به کتب حکمت مشا اعتمادی ندارن و باید روش مشایی رو عوض کرد که ما عوض کردیم. این تتمه بحثی است که از قبل مونده. سلام دیگه بعدیشون وارد بحث در منطق میشه، یعنی مقدمتا بحث میکنه که این منطق من چه نوع منطقی است و بعدم از بحث بعدی از قسمت بعدی وارد منطق میشه.
چون بعد حالا که معلوم شده خطاهای اون محسوساتی که ما تغییر نابه ها بود، باید میتونیم بگیم پس در مورد این حکمت زوقی همچنین؟
این دیگه بستگی داره به این که ببینیم بصیرت هم مثل بصر اشتباه میکنه یا نه. اگر بصیرت مثل بصر اشتباه کرد، بله همینطوره. همونطور که مبتنی کردن علوم بر مسائل طبیعی به خاطر خطای باصره و به خاطر خطای گاه احیانا تجربه گاهی قواعد باطل رو نتیجه میده، شاید در مورد این حکمت ذوقی هم بتونیم همین حرف رو بزنیم، اگر خطای بصیرت رو قبول کنیم. ولی خطای بصیرت رو کسی قبول نمی کنه. بصر خطا میکنه، بصیرت خطا نمی کنه. بصیرت همون عقله، عقل صفا یافته است. عقل قابل خطا نیست، اگرچه گاهی اون قوای مادون تأثیر میکنن و عقل رو به خطا میندازن و اگرچه تربیت های بیرونی گاهی باعث خطای عقل میشه، ولی عقل اگر خودش تنها باشه حکومت قوای مادون رو نپذیره و تربیت اجتماعی که غلطه قبول نکنه، بلکه تربیت شده باشه به همون نحوی که عارف تربیت میشه، دیگه خطا نمیکنه. این من بارها عرض کردم، عقل مثل کامپیوتر میمونه که اگر مواد خطا بهش بدی خطا میکنه، اگر خطا بهش ندی خودش قابل خطا نیست. عقل قابل خطا نیست به دلیل اینکه عالم عقول توشون خطا وجود نداره. مثلا موجود عقلی خطا نمیکنه. اگر خطا هست به خاطر تأثیرات مادونه یا تأثیرات امور خارجیه. اگر عارفی بتونه جلو این تأثیرات رو بگیره دیگه خطا راه پیدا نمیکنه و بصیرت همیشه مسئول از خطاست، مثل بصر نیست. خب اگر بصیرت مطلبی رو، امری رو در موجودات عقلی مشاهده کرد و بعد یه قانونی رو طبق اون جعل کرد به شرطی که دخالت امور خارجی نباشه، حتما اون قانونش درسته.
چی دیگه بصیرت خطا نمی کنه؟
همین که عرض کردن دیگه، الان جواب شده.
خب
نه روشنه، به خاطر اینکه عالم عقول خطاتش نیست، بصیرت ما یعنی عقل ما، عقل اگر خالص نمونه مثل همون عالم عقوله خطا نمی کنه.
اگه بین استدلال بشه بازم نه هم مشکلی که به مشامیت به مثل من وارده هست.
بله اگر اشکال بشه، بله اصلا اشکال نمیشه. بله مگر کسی باشه که بصیرتش یعنی عقلش مبتلا شده باشه به تأثیرات قوای مادون که احیانا اتفاق میفته. خود شیخ اشراق هم با این همه عظمت یه وقتی ممکنه یکی از قواش تعدی بکنه و محدوده در محدوده عقل یک مطلبی رو که خلاف قرار بده، عقلم متوجه نشه اون حکم رو به عنوان یه حکم کلی به فرض این که از عالم عقلی گرفته قبولش کنه. که مثل این که مثلا فرض می‌کنم همونطور که عرض می‌کنم به کامپیوتر هم که اشتباهی ماده غلطی داده شد، اونم با مواد قبلی که صحیح بوده مخلوطش می‌کنه یه ترکیب جدیدی درست میشه و این در واقع اشتباه اون ماده است که به او داده شده. همچنین اشتباه قوای مادونه، نه اشتباه عقل. اصلا عقل اشتباه نمی‌کنه، عقل مسئول از خطاست. خطا مال عالم حرکته، عقل مال عالم ملکوته. عالم ملکوت اصلا خطا نداره، اگر خطایی هست به خاطر تصرفات مادونه. این مطلب واضحه و اگر ما خودمون خطا میکنیم به خاطر تصرفات قوای مادونه. ما نمیخوام بگیم هرچی در حکمت ذوقی آمده همه درسته، میگیم هرچی را عقل خالص درش بکنه درسته. حالا اگر این آدم از عقل خالص خودش و از سریره خودش و از بصیرت خودش به طور صاف بدون دخالت دیگران استفاده کرده باشه قاعدش درسته، ولی نه. و این باید بحث بشه، چون احتمال دخالت و تصرف بقیه قوا هست، احتمال این هستش که این قاعده که در همین حکمت ذوقیه مطرح شده باطل باشه. قابل اعتماد بیشتر هست ولی قابل اعتماد 100% نیست، مثل وحی نیست. در وحی مطمئنیم که تصرفی نمیشه، اما در عاقله هر چقدر هم عارف قوی باشه بالاخره یه وقتی ممکن معصوم که نیست، یه وقتی ممکن تصرف باشه. اینه که اگر حکمت ذوقی هم در اختیار ما قرار داده میشه باید با دقت بخونیم، حکمت بحثی بیشتر اون وحیه که ما سمن و طاعتن قبول میکنیم، ولی حکمت ذوقی هم مسئول از اشتباه هست به خاطر ابزارش، ولی یه وقتی این ابزار یه خطاهایی توش پیش میاد اون مشکل درست میکنه. اینه که ما این کتاب رو هم که میخونیم نباید تسلیم محض بشیم، بگیم حالا آقا از اون عالم بالا گرفته. بله سعیش بر این بوده که از آنان بالا بگیره و اشتباه نکنه، اما احیانا اشتباه میشه، معصوم که نبوده. بله دیگه، عقلی که به مرحله کشف برسه، عقلی که بتونه، چنانچه در 99 اشارات گفتیم، عقلی که بتونه قوای مادون رو ادب کنه که نذاره اونا در محدودش تجاوز کنن، عقلی که بتونه از تربیت‌های اجتماعی و امثال زالش ببره که بگیم خالص بخواد تأثیر کنه، خالص بخواد درش بکنه، اون مسئول از اشتباه. تمام فلاسفه هم که میگن فلسفه ما اشتباهی توش نیست و قابل اعتماده، همشون مدعیان که ما این را از عقل گرفتیم. همشون هم معترفن که اگر دخالت قوای مادون باشه اعتمادی نیست، همه اینا رو قبول دارن، یعنی ادعاشون اینه که ما از عقل خالص گرفتیم. هر قوه اینطوره در اون محدوده خودش غالبا اشتباه نمی کنه، مگر اینکه از جای دیگه ایرادی پیش بیاد. قوه واهم هم همینه، قوه واهمه اگر در محدود خودش تصرف کنه اشتباه نمی کنه. میگن ریاضیات رو واهمه انسان درست میکنه، در محدوده خودش داره کار میکنه، اینید ریاضیات مثلا از اشتباه است. حال ممکنه یه ریاضی اشتباه کنه، ولی قواعد ریاضی که تمام وهما وهمای خالص روش فکر کردن، این اشتباه نیست. خب به من لیس هازا سبیلو، رسیدیم به اینجا، صفحه 25 بودیم به این کتاب خودم. و من لیس هازا سبیلو فلیس من الحشمت فی شیئن، کسی که هازا یعنی مشاهده انوار و بنای مسائل الهیه بر اون انوار راه و روشش نیست، بلکه تأویلش و اعتمادش در تحصیل علوم. بله بنا درسته، نه بنا درسته. بله، مشاهده انوار و بنای مسائل. چون ما دو مطلب رو گفتیم، شخص باید انوار رو مشاهده کنه اولا و بعد مسائل الهیه رو بر این انوار مبتنی کنه و قواعد الهیه و چشمیه رو از این انوار استفاده کنه. ثانیا کسی که این دو کار راهش نیست، روشش نیست، بلکه تأویلش در تحصیل علوم بر بحث نظر است، لا علی الذوق و الکشف، فلیس من الحکمت فی شیء، این از حکمت بهره‌ای نبود. از لا اعتماد علی علمه و حکمته، نه اینکه حکمت نداره، حکمت داره، حکمتش قابل اعتماد نیست. اگر حکمتی قابل اعتماد نباشه، مثل اینه که حکمتی وجود نداشته باشه. و ستل ابو به شکوک، شکوک و شبهات با او بازی میکنن و افکارش رو منحرف میکنن. کما لعبت همین شکوک بالمعتمدین علی البحث صرف من متقدم المشائین و متأخریهم، کسانی که اعتماد بر بحث خالی داشتن و فقط از فکر و نظر استفاده می کردن، چه متقدمین مشا چه متأخرین مشا، گرفتار بازی شکوک شدند. الا ترا انهم کیف از تربو و تحیرو من کسرت الاسئلت الواردت علیهم، آیا نظر نمی کنی که چگونه اضطراب پیدا کردن و در جواب متحیر موندن من کثرت سوالاتی که بر اونها وارد میشد، اشکالاتی برشون وارد میشد، سوالاتی ازشون میشد که در بسیاری از موارد نمیتونستن جواب بدن، و اگر جواب میدادن گرفتار اشکال بعدی میشدن که در اون اشکال بعدی میموندن. و تخبت و فی القیل و القال، تخبت یعنی گرفتار نقص عقل شدن، عقلشون آسیب دیده در قیل و قال، یعنی از بس که با هم در مسائل جر و بحث کردن، اون عقل سالم فطریشون عوض شده، یه عقل جدیدی بهشون داده شده که انهو که این عقل نمیتونه مسائل رو کماهیه حل کنه. تخبته و شیطان من المس، یعنی او رو به جنون، به نقص عقل کشونده. این تخبتو هم همینه، یعنی آسیب عقلی پیدا کردن در قیل و قالایی که پیدا شده، اون عقل فطریشون دیگه باقی نمونده. همینم هست، یعنی وقتی که کسانی که به فلسفه اعتماد دارن، وقتی یه مطلب عرفی رو بهشون بدی، زود میرن ببینن راه حل فلسفیش چگونه است، در حالی که مطلب عرفی ربطی به فلسفه نداره. فقه و اصول هم میخوان با فلسفه حل کنن، آیات قرآن هم میخوان با فلسفه حل کنن، خب فکر یه جور دیگه شده، عقل عوض شده. و تشکک لاحقه علی السابق، و بازم تخبت و فی تشکک لاحق علی السابق، یعنی هر لاحقی که آمده شکی در کارهای سابق و در افکار سابقین ایجاد کرده و ایرادی وارد کرده، به طوری که هر کسی به این کلمات برخورد میکنه، هر شخصی خودش گرفتار تخبت میشه، یعنی اضطراب فکری پیدا میکنه که چگونه شده که هر لاحقی آمده بر سابق ایراد کرده، بنابراین اگر منم الان حرف بزنم، لاحقین هم بر من ایراد خواهند کرد. لذا انسان خودش هم اطمینان به حرف خودش پیدا نمی کنه، اضطراب در عقل برای همه پیدا میشه. ولم یتفقوا علی شیء، یعنی هیچ کدوم اتفاق بر مطلبی ندارن، مسئله رو اجماعا قبول نمی کنن. البته زمان ایشون زمانی بوده که مثل فخر رازی و مثل غزالی آمده و کارها رو خراب کرده، که حق داره ایشون حرفا رو بزنه. میگه هرچی قبلی ها گفتن، این بعدی ها آمدن رو باطل کردن. بل کل ما دخلت امتون لعنت اختها، ولی تشکک هم بخونید، تشکک هم بخونید، تشکک از ببر قیل و قال میشه، تخبتو فی تشکک لاحق علی السابق، یعنی اینا آسیب عقلی دیدن در این که دیدن هر لاحقی بر سابق ایراد کرده. تشکک بخونید، عطرش بگیم بر تخبتون، هر دوش میتونید. بل کل ما دخلت امتون لعنت اختها، این اقتباس از آیه قرآنه، بلکه تصدیق خود آیه قرآنه، که هر گروهی و هر امتی که وارد آتش میشه، نسبت به نظیر خودش دورباش میکنه، یعنی از او تنفر میکنه و اظهار تنفر میکنه. اینا هم همچنینن، یعنی هر گروه بعدی که میاد گروه قبلی رو لعنت میکنه، به این معنا که اظهار میکنه من از اون نیستم، من یه جور دیگه میخوام حرف بزنم. و لحاظا چون که کلمات مشا این همه مبتلا به اشکالات بود، لم یبقل از کیا اسقتون به کتب هم ولا به کلامه هم، از لا یخلو این کتب ان ریب و شک، ریب همون شکه، به معنای تهمت هم میاد ولی خب به معنای شکه گمانه، ولا یسلم ان طعن و القدح، طعن یعنی اعتراض کردن، تکذیب کردن، قدح یعنی عیب‌جویی کردن، کلمات اونها از طعن و قدح خالی نیست. خب این بحث تموم شد، این قطعه حرفای قبل بود. حالا از این به بعد ایشون میخواد وارد این بحث بشه که منطقی که ما در این کتاب مطرح کردیم با منطق کتب دیگر فرق داره. ما سعی کردیم که از ضوابط قلیله استفاده کنیم، قواعد کمی رو در منطقمون آوردیم که حفظش آسون باشه، چون اگر قواعد پراکنده باشه جمع کردن اینها و حفظ کردنشون مشکل میشه. ما قواعد رو کم آوردیم که حفظش آسون باشه، ولی در عینی که حفظش آسون بود فایدهش خیلی زیاد بود، زیرا که ما گزیده های قواعد رو آوردیم، اون قواعدی که میتونست ما رو به اون قواعد دیگری که ذکر نکردیم راهنمایی کنه. ما لباب قواعدی رو که در منطق مورد احتیاج ذکر کردیم تا اون غیر لباب هم از این لباب فهمیده بشه. سعی نکردیم که منطقمون حجیم بشه، سعی کردیم قواعدمون قواعد متقنی باشه. و کسانی که اهل بحثند، اهل فکرند، از این منطق ما استفاده می کنند، اونها هم که اهل اشراق و ذوقن از این منطق استفاده می کنند. این منطق ما مثل کتابمون، مثل حکمتمون، به درد هر دو طالب می خوره، هم به درد طالب بحث می خوره، هم به درد طالب ذوق می خوره. که این تعریفاتی است که ایشون می کنه، مختصر مطالبی هم است که عرض می کنم. والآلت الواقیت للفکر، مبتداست، اطمه هیچی نیست، کلامه مطلب استقلالیه، مطلب استقلالیه. بعد از اینکه مطلبش تموم شد میخواد زمین سازی بکنه برای ورود در منطق. از این به بعد اصلا مطلب عوض میشه. تا حالا بحث در کل حکمتش داشت که حکمت من چی جوریه، حالا میخواد وارد منطق بشه، بالاخره باید یه زمینی چینی مقدمه داشته باشه برای ورود در منطق. این مقدمه رو میاره، بعدم وارد منطق میشه. این اصلا ربطی به قبلا نداره، یه جمله مستقل. والآلت الواقیت للفکر، و در اکثر نسخ قید مشهورم اضافه شده، والآلت المشهورت الواقیت للفکر. خب این آلت یعنی چی؟ آلت واقعی للفکر یعنی چی؟ واقعی یعنی حفظ کننده، یعنی حافظ، آلتی که فکر رو حفظ میکنه، یعنی المنطق. چرا شما آلت واقعیه رو به منطق تفسیر کردید؟ خوب دقت کنید، تحلیل رو دارم عرض میکنم. چرا شما آلت واقعیه رو به منطق تفسیر کردید؟ یا چرا مصنف از منطق به آلت واقعیه تعبیر کرد؟ لأنه یسون الفکر. این لأنه تحلیل برای یعنیه که چرا من آلت الواقعیت للفکر رو به منطق تفسیر کردم. یا اگر از خارج بخوام بگیم، البته اینجا تحلیل اون نیست، ولی از خارج بخوام بگیم، چرا مصنف از منطق به آلت الواقعی تعبیر کرد؟ چون منطق چیزیست که وسیله است که فکر رو در وقت انتقال از معلوم به مجهول از خطا حفظ میکنه، از حافظ فکره، از خطا، در وقتی که فکر میخواد از معلوم به مجهول منتقل بشه. چون کار فکر فقط همینه که از معلوم تصوری به مجهول تصوری در باب حدود، و از معلوم تصدیقی به مجهول تصدیقی در باب قیاسات حجج انتقال پیدا کنه. این کار فکر، غیر از این دو تا فکر، غیر از این دو تا برای فکر کاری نیست. پس از در حین انتقالاتش از معلوم به مجهول گاهی گرفتار خطا میشه. این منطق آلتی است که او را از خطا حفظ میکنه. لأنه یسون الفکر عن الخطا فی انتقالات فکر من المعلوم الى المجهول، یعنی در وقتی که میخواد از معلوم به مجهول منتقل بشه، اگر گرفتار خطایی بشه، این منطق اون خطا رو حفظ من میکنه. و در بله؟ نه انتقالاتی، اون یه نقطه شفتده، نقطه شفتده، اون خب بالاخره خطی بوده. والآلت الواقیت للفکر مبتداست، جعلناها هاهونا مختصرتن خبر. آلتی رو که واقعی فکره یعنی منطق رو جعلناها قرار دادیم هاهونا در این کتابمون، برخلاف کتاب تلویحات و متارهات که در اونجا مفصل بحث کردیم، در اینجا قرار جعلناها مختصرتن مضبوطتن به ضوابط اولا قلیلت العدد ثانیا کثیرت الفواید. ما این مختصر رو مضبوط کردیم، قانونمند کردیم به قواعد قلیلت العدد، این قوانین کمی رو در روز کردیم. منطق ما مشتمل بر قوانین کثیره نیست، مشتمل بر قوانین قلیل است که در این قلیله بودن کثیرت الفوایدند. چرا شما ضوابط رو قلیلت العدد قرار دادید؟ لتسون از ذهنه عن التودد والخاطر عن التولد. تولد تا حفظ کند ذهن را از پراکندگی و خاطر و خیال رو از کندی و کودنی. ذهن یعنی صفحه نفس، کل صفحه نفس، اهم از عقل و خیال و وهم و همه اینا رو، همه رو میگیم ذهن. اگر یه مطلبی تعقل کردیم میگیم این رو با ذهنمون درک کردیم، یه مطلبی تخیل کردیم میگیم با ذهنمون درک کردیم، توهم کردیم میگیم درک کردیم، همه اینا ذهنه. ذهن یعنی کل صفحه ادراکی نفس، چون نفس میدونید که مدرکه و بعد هم قسمتهایی از نفس و مراتبی از نفس دیگه مدرک نیست، مثلا طبیعت و همچنین قوه حاضره، قوه قاضیه و امثال زالش، اینا مراتب نفسن، اما مراتب غیر مدرک نفس، اینا صفحه نفسی که ذهن باشن نیستن. صفحه نفس و صفحه ادراکی نفس رو بگیم ذهن، همش از احساسش گرفته تا تحقلش. این اگر به صفحه نفستون قواعد کثیره بدید، پراکندگی به وجود میاد، خود نفس باید زحمت بکشه این پراکنده ها رو جمع کنه. ما این زحمت رو کشیدیم، جمع کردیم، در اختیار شما گذاشتیم که آسان‌تر وارد نفستون بشه. و خاطر در وقتی که مطالب کثیره بهش داده میشه کند میشه، خسته میشه، کند میشه، دیگه آخرها به کودنی میفته. زیاد مطلبی رو شما به خیال بدید میبینید آخرها دیگه نمیشه. ولی ما مطلب رو کم کردیم تا اون شادابی خیال از بین نره، از اولی که شروع میکنه به یافتن این قواعد تا اون آخر شاداب باشه و شادابی رو از دست نده، متولد و کودن و کند نشه. خب کثیرت الفواید یعنی در اینی که قلیلت العدد کثیرت الفواید هم هست، فایده زیاده. چرا فایده زیاده؟ چون ما هر قانونی رو که انتخاب نکردیم، قانونی رو انتخاب کردیم که گزیده ی قوانین منطقه، لباب قوانین منطقه، خالص اون قوانینه که میتونه قوانین دیگر رو هم به شما یاد بده. و همین جهت کثیرت الفواید. اگه ما قواعد معمولی رو ذکر کرده بودیم جا داشت که بگید فایدهش معمولیه، اما ما قواعد مهم رو ذکر کردیم، لذا فواید کثیره درش میاد. چرا کثیرت الفواید لکونه ها، یعنی قواعد قلیلت العددی که من در کتابم آوردم، لباب ما یحتاج الیه فی هذا الفن، گزیده قواعدی است که در این فن منطق مورد احتیاجه. یعنی اون قواعدی که در این منطق مورد احتیاجه، منتخبش رو من در اختیار شما گذاشتم و معلومه که منتخب کثیرت الفواید. دخل فن یعنی منطق، فن در اینجا یعنی منطق. حکمت اشراق به منطق احتیاج نداره، بعدن هم میگیم، مگر کسانی که هنوز اعتماد بر بحث داشته باشن، اونا احتیاج به منطق دارن. بعدن میگیم اهل حکمت اشراق هم از منطق استفاده میکنن، ولی با این شرط که هنوز اعتمادشون بر بحث باشه، اون شروق عقولی عقلیه براشون حاصل نشده باشه به طور ملکه. اگر شروق عقلیه براشون به طور ملکه حاصل شده باشه، احتیاج به منطق ندارن. چرا کثیرن آورده شده؟ مثلا اقترانیات شرطیه، تمام منطقیون از اون اول تا آخر گفتن مورد استفاده نیست، خیلی هاشون رو آوردن. اقترانات شرطیه که خیلی همین سخته، اقتران یعنی قضیه، یعنی قیاس اقترانی، قیاس اقترانی غالبا از حمله درست میکنن. گاهی قیاس اقترانی از شرطیه درست میکنه و خیلی پیچیده میشه. اینا رو میارن، اقسامشون میگن، ضروب منتجشون میگن، بعدم میگن اصلا قابل استفاده نیست، در هیچ علمی استفاده نمیشه. اینا رو ما فقط گفتیم برای اینکه بدونید و هنر ما رو بفهمید که ما چقدر تونستیم فکر بکنیم و این همه دقایق رو استخراج بکنیم. خودشون اعتراف دارن، خیلی از موجهات ما اینطور. پس خیلی از قواعدی که در منطقه رو مورد احتیاج نیست. مع تصرفات لطیفت و تنقیحات شریفت، در حالی که ما تصرفات لطیفه و ظریفه ای رو هم در اون قواعد کردیم، یعنی قواعدی هم که آوردیم اینطور نبود که همون لوابی رو که دیگران گفتن ما دست نخورده به شما تحویل بدیم، ما یه خود زیر و روش هم کردیم، اما یه زیر و رو کردن های ظریف که ارزشمند بود. و تنقیحات شریفه، از زواید هم پاکشون کردیم، تنقیح کردیم، از زواید پاکشون کردیم، چون ممکن بود همون هم دارای یه زوایدی باشن، بالاخره ما اون زواید رو انداختیم. آنچه که الان در اختیار شما قرار داده میشه حاصل زحمت‌هاییست که ما کشیدیم که راه رو بر شما هموار میکنه و شما رو از خیلی زحمات راحت میکنه. ایشون یکی از موارد تلاش مصنف رو در منطق ذکر میکنه، اشارتن خفیتن، که بیشتر مطالبش باید بعدن روشن بشه. می فرماید که مصنف تمام اشکال اربعه رو که هر کدومشون مشتمل بر 16 ضرب هستن، همه اینها رو برگردونده به یک ضرب. خب این خیلی هنره که همه همه 64 ضرب رو یک ضرب قرار بده. بعد خود ایشون متوجه این مطلب هست که اون 64 ضرب که همشون منتج نیستن، ضروب و منتجه در شکل اول که مهمترین شکل 4 تاست، البته در شکل 4 رو بعد میرسه به 6 تا و 8 تا. حالا مجموعا هر چقدر ضروب منتجه به درد خوره، لذا میگه نه، ضروب منتجه رو یک ضرب قرار داده، چون بقیه ضروب که به درد نمیخوره. یه بله اضرابی میاره که بفهمونه اگرچه ایشون همه اشکال رو با تمام ضروبشون برگردنده به یک شش، ولی در واقع اون چه که مهم بوده و اون چه که مورد استفاده بوده اون ضروب منتجه بوده، ضروب منتجه رو برگردنده به یک شش. زیرا که توجه دارید که قضیه 4 قسمه، یا موجب است یا سالبه، هر کدوم از این دوتا یا کلی است یا جزئیه، میشه 4 قسم. اون وقت شما 4 قسم رو در صغرا قرار بدید، 4 قسم در هر یک قسمی که در صغرا قرار میدین 4 قسم در کبرا میتونید قرار بدید. لذا اگر 4 قسم صغرا دارید 4 قسم هم کبرا پیدا میکنید، 4 4 تا میشه 16 تا، هر ضربی مشتمل، هر شکلی مشتمل بر 4 ضربه. حالا اگر موجهات هم اضافه کنیم خیلی دیگه میشه، این 16 تا یک بار با جهت امکان میاد، یک بار با جهت ضرورت میاد، یک بار با جهت دوام میاد، یک بار با جهت مثلا به صورت منتشره میاد، یک بار به صورت مثلا فرض کنید که عرفیه میاد و هاچست. گاهی مرکب میشه، گاهی بسیط میشه، خیلی ضروب زیاد میشه. از 64 تا که اون ضرب بسیط بود میگذره، خیلی بیشتر میشه، چندین برابر میشه. مصنف تمام قضایای جزئیه رو برگردونده به کلیه، اصلا به نظرشون قضیه جزئیه تموم منتفی میشه، همه برمیگرده به کلیه. همه یه سوالب رو هم برگردونده به موجبات. پس قضیه 4 قسم قضیه که ما داریم همه شد یکی. ما 4 قسم قضیه داشتیم، موجبه و سالبه، هر کدوم جزئیه و کلیه. ایشون میگه فقط موجبه کلیه داریم، همین. بعد تمام جهات رو هم برگردونده به ضروریه. خب حالا یه قضیه پیدا میکنیم، هر قضیه ما موجبه یا کلیه ضروری است، اصلا ما غیر از این قضیه نداریم، غیر از موجبه یا کلیه ضروری ما قضیه نداریم. حالا شما هر شکلی بخواد بسازید از همین میسازید. پس تمام اشکال میشن ضرب واحد، تمام منتجات میشن ضرب واحد. حالا چجوری موجبه رو به سالبه رو به موجبه برگردونده، جزئیه رو به کلیه برگردونده، بقیه جهات رو به ضروری برگردونده، اینا باید در جای خودش بحث بشه. مختصرا الان عرض میکنم. در جزئیه ایشون از طریق افتراز که ایشون هم اشاره میکنه، از طریق افتراز جزئیه رو به کلیه برمیگردونه. میگید بعض الحیوان ناطق. این بعض الحیوان، البته حالا ما میشناسیم که منظور از بعض الحیوان انسانه، ولی در هیچ جزئیه‌ای لازم نیست که بدونید اون بعض چیه. ما حالا این از خارج میدونیم که بعض الحیوان منظور انسانه، ولی لازم نیست بدونید که اون بعض الحیوان چیه. اون بعض لازم نیست در هیچ جزئیه، واجب نیست. البته بدونیدم بب نداره، ندونیدم مشکل نداره. ما به جای این بعض ور میداریم یه دال میذاریم، مثلا به جای بعض الحیوان ور میداریم انسان میذاریم. این موجبه یه جزئیه تبدیل میشه به کلیه، میشه کل انسانن ناطق. اون وضع رو ما فرض میکنیم یه چیزی دیگری، که اون چیزی دیگر تمام این وضع رو شامل بشه. یعنی انسان میاد تمام وضع الحیوان رو شامل میشه، وضع الحیوان ناطق. اون وقت ما میتونیم دیگه لفظ وضع رو بذاریم، کل رو بذاریم. تمام قضایای جزئیه رو ایشون با این وقت دالی که تمام وضع رو فرا بگیره. اگر وضع الف کذاست، تمام دال هم کذاست. پس بنابراین شما به جای جزئیه کلیه رو قرار دادی، موضوع رو عوض کردی. یعنی تمام اون بعضی رو که در این موضوع آوردی، تمام اون وضع رو یه اسمی براش میذاری، وقت بعد میتونی کل براش داخل کنی. همینطور که مثال زدم، بعض الحیوان ناطق رو ما میتونیم جای بعض الحیوان رو با انسان عوض کنیم. انسان کل این بعض الحیوان رو شامل میشه، وقت ما میتونیم کل بسر انسان داخل کنیم، بگیم کل انسان ناطق. قضیه به این صورت برگشت به کلیه، موجب جزئیه برگشت به کلیه، چه در سالبه چه در موجب فرق نمی کنه. در هر دو قضیه شما از طریق افتراض قضیه جزئیه رو به کلیه برمیگردونید. اما چطوری سالبه رو به موجب برمیگردونیشون؟ سالبه رو ایشون میاره با موجبه معدوله مطابقت میکنه. میگه سالبه با موجبه معدوله از نظر معنا فرق نداره، از نظر ظاهری فرقایی بینشون هست، اون رابطهش مقدم میشه بر سلب، این سلبش مقدم میشه بر رابطه، اینا میگه مهم نیست. یه فرقایی هم از این جهت داره که موضوع باید موجود باشه یا موضوع موجود نباشه، در اینا میگه تصرفاتی میکنه، آخر سر میگه موجبه معدوله که موجبه است، سالبه هم که ما مثل موجبه معدوله کردیم، پس سالبه برمیگرده به موجبه. به این ترتیب با سالبه رو به موجبه برمیگردونه. یعنی اول وضع سالبه رو با موجبه معدوله روشن میکنه، میگه این دوتا خیلی با هم تفاوت ندارن، تفاوت ظاهری دارن، تفاوت معنوی ندارن. بعدن میگه همونطور که موجبه معدوله موجبه، سالبه هم که نظیر اوست موجبه قرار بده. به این ترتیب با سوالب رو به موجبه برمیگرد. اما در جهت چه میکنه؟ در جهت میگه اگر تو این جهت رو قید نسبت بگیری، بله این هم به جهات مختلف پیدا میشه. گاهی کتابت رو میخوای به انسان نسبت بدی، این نسبت امکانی است، یعنی انسان میتونه کتابت داشته باشه میتونه نداشته باشه. گاهی میخوان نطق رو به انسان نسبت بدی، نطق برای انسان ضروری است، حتما باید داشته باشه. گاهی میخوای حجریت رو به انسان نسبت بدی، این نسبت امکانی است، حتما باید نداشته باشه. اگر میخوای به نسبت رو ملاحظه کنی، برای نسبت ها فرق میکنه. گاهی چیزی نسبت داده میشه به امکان، امکانن نسبت داده میشه به موضوع، گاهی وجوبن نسبت داده میشه، گاهی امتناعن نسبت داده میشه، گاهی به صورت دوام نسبت داده میشه، گاهی غیر دوام، که دیگه بالاخره جهات مختلف میشه. ایشون میگه تمام این جهات رو قید محمول بگیر، نه قید نسبت. اینطور بگو الانسان کاتب بالامکان این چیه؟ الانسان کاتبون بل امکان، یعنی کتابت رو امکانی بگو قرار بده، نه نسبت کتابت به انسان را. آیا کاتب بل امکان یعنی کاتب بل قوه برای انسان حاصله؟ بله حاصله، به ضرور حاصله. تا قید امکان رفت جز محمول شد کاتب بل امکان یعنی کاتب بل قوه. این کاتب بل قوه برای انسان به ضرور ثابته. اگر بگی انسان کاتبه، قید بل قوه رو به کتابت نزنی، کتابت برای انسان به امکان ثابت میشه. همه گفتی انسان کتابت بالقوه دارد، کتابت بالامکان داره، این کتابت بالامکان برای انسان ضرورتا ثابت میشه. حرکت برای فلک، حرکت برای فلک، یه وقت میگی فلک حرکت میکند، اگر قید نسبت باشد حرکت، اگر بخواد نسبت شما ملاحظه کنی میگی دائما، که حرکت برای فلک دائمی است. اما اینطور گاهی میگی حرکت دائمی برای فلک ضروریه، حرکت دائمی برای فلک ضروری است، قابل افکاک نیست. پس توجه میکنید به شرط المعمول تمام جهات رو ایشون مستند میکنه و مرتبط میکنه و قید محمول قرار میده و به این ترتیب جهت هر قضیه میشه ضروریه. پس قضایا رو ایشون جزئی هاشو برگردون به کلیه به اون نحوی که عرض کردن، سوالب رو برگردون به موجبات به اون نحوی که گفته شد، و موجهات رو تماما برگردون به ضروریه به اون نحوی که گفته شد. بنابراین فقط به نظر ایشون ما یک نوع قضیه در عالم نداریم و اون قضیه موجبه کلیه ضروری است. اگر ما یه نوع قضیه داریم تمام اشکال ما که تشکیل میشن از هم یه نوع تشکیل میشن، بنابراین ضروب منتج ما میشن یکی، ما ضروب منتج متعددی نداریم. منها انه رد الاشکال، بله ضروب المنتجه، عرض کردم چرا بل میاره، تمام اشکال رو بلکه ضروب منتجه این کل شکلن رو رد میکند الی ضرب واحد، که اون ضرب واحد مرکب است من موجبتین کلیتین ضروریتین، چون ما غیر موجبه کلیه ضروریه چیزی نداریم. اگر قیاسمون مرکب از دو قضیه است، دو قضیه هر دو باید موجبه کلیه ضروریه باشه. بله اینا بعدا میاد، ایشون همین کارو میکنه، ضروب غیر منتج هم پیدا نمیکنه، همه رو منتج میگیره. نه درسته دیگه، ضروب تمام اشکال رو بلکه ضروب منتجه از این اشکال رو که ایشون همه رو ضروب منتج میگیره، بعدا میگیم سالبتین جزئیتین اینا از اینا قیاس تشکیل نمیشه. قدیمی ها میگفتن از این سالبتین و موجبتین قیاس تشکیل نمیشه، هیچ نوع قیاسی ایشون تشکیل میده. بله اگر بل رو، بله اگر ما، این اشکال خوبی بود، اگر ما نظر مشاع رو ملاحظه کنیم، نظر دیگران رو ملاحظه کنیم، بل به همون معنایی که عرض کردم میاد. اگر نظر اشراق رو ملاحظه کنیم، بل به یه معنای دیگه میاد. یه وقت میگیم که تمام اشکال رو، ولی همه اشکال که مهم نیستن، بلکه ضروب منتجشونه، این داریم ملاحظه میکنیم حرف اونا رو، که اشکالی دارن ضروب منتجی دارن، ضروب غیر منتج دارن. اما اگر خود حرف ایشون رو ملاحظه کنیم که ضروب همشون منتجن، تعبیر رو عوض میکنیم، رد الاشکال رو بلکه ضروب منتج از اشکال رو که همون اشکالن، تعبیر رو عوض میکنیم. فقط همین که اختلاف در تعبیره، و میخوام بفهمونیم که در این اختلاف تعبیر میخوام بفهمونیم که ما ضرب غیر منتجی نداریم، همه اشکال رو برگردونده، یعنی همه ضروب منتج رو برگردونده، یعنی حد، یعنی حتی نه لی، یعنی همه، حتی نه 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 حتی ضروب منتج، نه حتی نیست، ولو اینجا ولو حتی نمیشه، به معنی حتی نیست، نه بل همونطور که عرض کردم حالت تفسیری پیدا میکنه، برای اینکه تعبیر رو عوض کنه، نه که در مبناییشون اشکال همشون یک شکل میشن و ضروب همشون یه ضرب میشن، همه میشن منتج. ایشون میگه بلکه ضروب منتج، یعنی نگو اشکال، بگو ضروب منتج، ضروب منتج مرادف میشه با اشکال برای نظر. خب و ذالکه، چرا تمام اشکال رو به شکل واحدی که مرکب است من موجبتین و کلیتین ضرورتین برمیگردونه، ذالکر لرده القضایا کلها الى الموجبت کلیت ضروریه، چون همه قضایا رو به این یه قضیه برمیگردونه، به موجبه کلیه ضروریه. خب چطوری؟ و ذالکه یعنی برگردوندنش قضایا را به موجبه کلیه ضروریه به این صورته، به انجعل القضیت الجزئیه کلیتن بالافتراض، قضیه جزئیه رو کلیه قرار داده از راه افتراضی که عرض کردم، یعنی موضوع رو فرض میکنه چیزی دیگری که اون چیزی دیگر بتونه تمام این بعض الموضوع رو شامل بشه. این مطلب در صفحه 70 به چاپ ما، همین چاپ جدیده، و در صفحه 103 آمده که چطوری ایشون قضیه جزئیه رو به کلیه برمیاره. صفحه 70 و 103. و سالبتن موجبتن بالعدول، سالبه رو ایشون موجبه میکنه از طریق عدول، که از کردم سالبه رو با موجبه معدوله یکی میکنه. این مطلب هم در صفحه 98 تا 102 همین کتاب آمده، در دقیقه اشراقیه در ضابط ششم از ضوابط مقاله دوم. خب یه مطلبی در اینجا هست، بعضی ها حرف شیخ اشراق رو در بعضی قضایا قبول دارن، یعنی رد و سوال به علل موجبات رو در بعضی قضایا قبول دارن، در بعضی قضایا قبول ندارن. اونا گفتن در قضایای مرکب ما رد و سوال به علل موجبات رو قبول داریم، در قضایای بسیطه قبول نداریم. قضایای مرکب قضایایی هستن که اگرچه در ظاهر یک قضیه‌ن، ولی به خاطر اون رمزی که در آخرشون آمده تحلیل میشن به دو قضیه که در کیف با هم اختلاف دارن. مثلا میگه کل انسانن کاتبون متحرک الاصابع مادام کاتبن لا دائمن، این لا دائمن اشاره به یک قضیه دیگه ای داره که در کیف با قضیه اول مخالفه. این مجموعه رو میگن قضیه مرکبه، اگر لا دائمن نیاد قضیه میشه بسیطه. گروهی گفتن ما در قضایای مرکبه ارجاع سوال به موجبات رو قبول داریم، در قضایای بسیطه قبول نداریم. ایشون میفهمد این بحث بعدا مطرح میشه، ما در اونجا ثابت میکنیم که فرق بین مرکب و بسیط نیست. پس این حرف شیخ اشاق اگر قبول بشه باید در کل قضایا قبول بشه، تفصیل جا نداره. و اما ان السالب انما یمکن جعلها موجبتن معدولتن اذا کانت اون سالب مرکبتن لا بسیطتن، این حرفو که بعضی دادن فکلام لا تائل تحته، کلامیست بی فایده، یعنی تفصیل فایده نداره، جا نداره، چون اگر بخواد مطلب درست باشه در همه قضایا درسته، اگر بخواد غلط باشه در همه قضایا غلطه. الا ما سیبتزه این دل کلام علیه و جعل. این مطلب دوم بود تموم شد، که قضیه جزئیه رو برگردون به کلیه اولا، سالبه رو برگردون به موجب ثانیان، حالا سالسن صفحشو نیافتن، حالا انشالله وقتی رسید معلوم میشه. یه تبرق مختصری هم کردم پیداش نکردم، اینجایی که آدرس نمیدم حواسم جمع میشه رد میشم. بله. و جعل غیر از ضروری ضروریتن به جعل الجهت جزء المحمول، توجه کنید، به جعل الجهت جزء المحمول، جزء المجهول تو کتابتون نوشته غلطه، و قرار داده غیر ضروریه رو، یعنی قضایای غیر ضروری رو ضروری قرار داده به این ترتیب که جهت رو جزء محمول گرفته، نه جهت رو غیر نسبت بگیره بلکه جزء محمول گرفته. و هذه الضوابط و هذه الضوابط القلیله هی کافیت للذکی به نسخه ما، و هی ای هذه الضوابط القلیله کافیت للذکی به نسخه قدیم، که دو جور گفته میشه، هر دو جورش هم درسته. و هی یعنی هذه الضوابط القلیله کافیت للذکی، این ضوابط قلیله که ما در کتاب منطقه آوردیم برای شخص هوشمند کافیه، بیشتر از این دیگه لازم نداره، چون بقیه رو خودش از ذیل همین قواعد استخراج میکنه. از لجودت حدسهی، چون حدس جید داره، حدس خوبی داره، حدس اشتباه، حدسش اشتباه نمی کنه. حدس میدونید که همون فکر دقیقی که حرکات فکر، یعنی قوه دقیقه است که حرکات فکری رو سریع انجام میده، چون فکر دوتا حرکت میکنه، یه حرکت از مطلوب به سمت حد وسط، که حد وسط رو جستجو میکنه در ذهن تا پیدا کنه، یعنی چیزی که هم بتونه با اسکر مرتبط بشه هم با اکبر، یعنی بالاخره باید با جستجو پیداش کنه. در بین مخزونات فکر، در بین مخزونات صور و معانی میگرده تا یه معنا رو یا یه صورتی رو که هم بتونه با اسکر مرتبط بشه هم بتونه با اکبر مرتبط بشه پیدا میکنه. این رو حد وسط، حد وسط قرار میده. بعد از طریق حد وسط دوباره منتقل میشه به مطلوبی که اولا منتقل شده بود، پس حرکت میکند من المطلوب الى المبدا که حد وسطه، و دوباره حرکت میکنه من المبدا الى المطلوب. الفکر حرکت من المبادی من الى المبادی من الى المبادی و من مبادی الى المرادی، یعنی حرکتی است به سمت مبادی که همون حد وسطه، دو مرتبه از مبادی به سمت مراد که مطلوب و نتیجه است. دو تا حرکت تو فکر داریم که البته اختلافه، بعضیا سعی کردن که حرکت دوم رو فکر بدونن، ولی بعضیا معتقد مثل ابن سینا معتقده که هر دو حرکت فکره، ولی فخر رازی میخواد بگه حرکت دوم فکره. حالا این مهم نیست، در حدس گفتن هر دو حرکت منتفی میشه. شخصی که حدس میزنه این هر دو حرکت رو سریع طی میکنه، مثل کسی که تیل عرض میکنه، یکی با ماشین و یا با پیاده بعد این راه طولانی رو طی کنه، یکی نه تیل عرض میکنه سریع میره. این هم همچنینه، یکی باید با فکر منتقل بشه، یکی با قوه حدس منتقل میشه. انتقال حدسی هم حرکت داره، منتها حرکت سریع، به طوری که مثلا تمام اون مسافت در هم پیچیده میشه و سریع انسان به اون مراد میرسه. از لجودت حدسهی و صفاء ذهنهی، ذهنش صافیست، یکفیه اقل و اشارتن و ادنا ایمائن، کمترین اشاره و کمترین ایما، ایما اشاره با گوشه چشمه، کمترین اشاره و کمترین ایما برای او کافیست. به خلاف البلید که این قلیل رو نمیفهمه، کثیر هم اگر بهش گفته بشه بازم نمیفهمه چون گیج میشه. اگر قلیل بهش بگیم خب این قابل فهم قلیل نیست، مجمل رو نمیفهمه. اگر بخوام با تفصیل وارد بشیم مطلب رو گم میکنه، در بین این مطالب تفصیلی اون رو که ما منظورمون نمیابه. از کثیر هم نافعش نیست، قلیل هم که برای فهم قلیل رو هم که نمیفهمه. پس این ضوابط کافیان لذکی، نه برای بلید و کودن، و کافیان لطالب الاشراق، برای زکی هم خوبه، برای متوسط هم با زحمت خوبه، برای بلید خوب نیست. بله؟ تفصیل باشه برای متوسط خوبه، و کافیتون لطالب الاشراق که چیز کمی باقی مونده ولی ظاهرا وقت تموم شد نمیرسه.